اون روابطی حسنه‌ای که با آقای بن سلمان شیخ سلمان دارن، امیدوارن که بتونن حالا دستاورده بیشتری برای فوتبال ایران رقم بزنن و ادامه داره دیگه این سریال مدیران کارآمد در فوتبال آسیا هم ادامه داره.
بله.
و در مورد میانگین سنی تیم ملی ایران صحبت بکنیم. در طول 5 دوره‌ای که ایران راهی جام جهانی شده، جوان‌ترین تیم 1978 بوده، محدوده 25 سال قرار داشته. امسال با حدود 29.3 مسن‌ترین تیم تاریخ ملی ایران در جام جهانی رو شاهد خواهیم بود. تیمی که تقریبا میشه گفت 4 سال هر کدوم از بازیکنان نسبت به 2018 اضافه شدن.
البته همون تیم 2018 مون یه جورایی مثلا یه کمی تغییرات دادیم، البته همون که گفتید 4 سال بچه‌ها سنشون بالاتر رفته دیگه، دست نخورده تقریبا. آقای کارلوس کیروش میخواد کار رو ادامه بده. داری مطلب؟
من یکم می‌خواستم فوتبال اروپا رو قاطیش کنم. حضور ژابی آلونسو به عنوان سرمربی تیم لورکوزن این وسط، چون بحث مصونیت سردار آزمون بود، امیدواریم که بتونه موثر باشه در عملکرد سردار با تجربیاتی که ژابی آلونسو از فوتبال اروپا، رئال مادرید، لیورپول و سوسییداد داره. و البته مصونیت سردار همونطور که خودتون ابتدای بحث گفتید، هرچه سریعتر بهبود پیدا کنه تا از تجربیات این سرمربی استفاده
کنه. به امید خدا. فقط عرض بکنم بازی ملوان هفته آبادان 2-1 به سود تیم ملوان تموم شد. سه امتیاز شیرین این بازی رو شایران مازیار زاره تونستن به حساب خودشون واریز بکنن. مثل کرمان تو خونه خودش به هوادار باخت. شایران ساکت الهامی تونستن که یه سه امتیاز همچین ارزشمند رو از کرمان برمغان بیارن و به قول براشون خیلی بهتر از اون پسته های کرمونیه. مثل رفسنجان هم تا دقیقه 74 همچنان یکیچ از سرایکتور جلوه. تا دقیقه 33 هم نفت مسجد سلیمان یکیچ از گلگهر سیرجان عقب بازی که در ورزشگاه شهید بهنام محمدی شهر مسجد سلیمان برگزار میشه. همچنان شنونده 442 هستید از ایستگاه رادیوی جوان. شنونده 442 هستید از ایستگاه رادیوی جوان. نزدیک مسابقات جام جهانی ما سرمربیمون رو عوض کردیم. به نظر شما کار درستی بوده یا نه؟
60 دقیقه فوتبال.
داستان چیه؟ چی شد؟ بالاخره تکلیف چی شد؟ به کجا رسید؟
امیر حسین بابازاده میپرسد.
اگر دور اضافه دو باشه تکلیف چیه؟ خب عرض کنم حضورتون که بازی پرسپولیس و سپاهان هم که عرض کنم در ورزشگاه نقش جهان اصفهان تا تقریبا 26 دقیقه دیگه برگزار خواهد شد و منتظریم ببینیم یحیی گل محمدی با هیبت جدید با سر تراشیده تو زمین مسابقه چه خواهد کرد. دیروز یه شایعه‌ای در مورد آقای مرایس مطرح شد، گفتن که ایشون به خاطر نتایج نچندان حالا مثلا خوبی که تو سپاهان گرفته استعفا قرار بده یا حالا مثلا میخواد کنار بره از این پست، ولی خدمتتون عرض شود که بعدش گفتگویی که انجام شده بود با ایشون گفته بود نه من مثلا یک مرد پای چیز هستم و به قراردادم هم احترام میذارم و همچنان سرمربی سپاهانشون گفته که خواهم بود. حضور شما عرض شود که یه نکته دیگه هم در مورد داستان استقلال و پرسپولیس توی هفته گذشته دوباره بحث تغییرات مدیریتی توی این دوتا باشگاه خیلی مطرح شد و گفتن احتمالاً یه تغییراتی داشته باشیم. نکته جالبتر اینه که توی باشگاه پرسپولیس آقای رضا درویش در کنار مدیر عاملی این باشگاه به عنوان سخنگو هم انتخاب شد دیگه. اینا البته تا حالا سابقه نداشته که ببینیم یه مدیر عامل همزمان سخنگوی باشگاه هم هستن. معمولا هیئت مدیره اینا رو گذاشتن سخنگوی مدیر عامل با سخنگوی ذره همچین. این هم دیگه چشممون به جمالش روشن شد.
پرونده شخصی امروز 442 متعلق به ریکاردو ساپینتوه.
پرسیدم انکلات کجا هست ایشون که ما بالاخره بدونیم محلش کجاست، شرایطش کجاست که اینجور به این راحتی واقعا پرخاش میکنه، اینجوری حمله میکنه به نیمکت تیم حریف، حمله میکنه به داور و شاید مسئولیت خاصی هست که ما هم باید مطلع بشیم از این قضیه.
سرمربی پرتغالی استقلالی ها این هفته انقدر خبرساز و پرهاشیه بود که با اختلاف تمام حاشیه سازهای هفته رو کنار زد و چهره هفته شد. در برخورد روبرو صمیمیه، یعنی شاید باورتون نشه ولی این فایل صوتی از مکالمه همین آقای ساپینتو با امیر قلعه‌نویی قبل از بازی جنجالیشون که منجر به اخراجش شد.
We have the same mentality. We love the football.
Mom, you are just studying. Hamun zengi, shoma dari mom.
ساپینتو که شاگرد کیروش بوده اخلاق و رفتارش ظاهراً به خونسردی سرمربی پرتغالی تیم ملی نیست. خیلی ها رو عاشق فوتبال و غیرتی میدونن و رفتارهای هیجانیش رو این شکلی توجیه میکنن.
آقای ساپینتو یه هیجان خاصی داره برای خودشون. وقتی هم که به اصطلاح خب توی این مسائل که اتفاق میفته، خب حساب کن فشار تیم، فشار هوادار، اینا خیلی تاثیر داره. حالا ایشون هم یه روحیه‌ای دارن، به اصطلاح یه روحیه خاص خودشونو دارن. حالا ممکنه یه شیطنتی رو به اصطلاح تیم مقابل انجام داده باشه، یکی از مربیای تیم مقابل انجام داده باشه و این اتفاق افتاده باشه، از این روحیه‌ای که ایشون دارن بخوان سوء استفاده کنن.
اما او تا اینجا یه کار تصویر خوبی از خودش در ذهن خیلی‌ها ثبت نکرده.
کسی که کنار زمین بالا پایین می‌پره نشان از تعصبش نیست. تعصب یعنی اینکه شما در طول روز، در طول هفته، در طول ماه و سال 24 ساعته کار کنی و تیمت رو به سمتی ببری که بتونه ببره و نتیجه بگیره.
با نگاهی به عملکرد دوران بازیگری و مربیگری او متوجه میشید که معروف و موفق بوده، البته بیشتر در مقام یک بازیکن، اما واضحه که از اون دست فوتبالی هایی که رسانه ها رو با درست کردن حاشیه دور خودش جمع میکنه و نگه میداره تا در صدر اخبار بمونه. همونطور که بعد از اتفاق بازی استقلال گلگهر صدر اخبار ورزشی ایران و پرتغال شد و اسمش توی همه روزنامه های ورزشی پرتغالی ها بود. استقلالی ها این فصل یک شومن روی نیمکت دارن و احتمالاً باید منتظر رفتارهای هیجانی بعدی از این مرد پرحاشیه ی آبی ها باشیم.
سه چهار تا صفر 881 برای پیامک خدمتونه. ما یه دو سه هفته‌ایه که سرکار خانم میرعلایی به عنوان تهیه کننده برنامه 442 به جمعمون اضافه شدن و سعی کردیم که حالا با حضورشون از اون تاریخ یه تغییراتی رو توی شکل و فرم برنامه 442 ارائه بدیم و این موضوعاتی که الان ملاحظه می‌فرمایید تقدیمتون میشه و در موردش صحبت میشه محصول این تفکر جدید برنامه است که به هر حال خود خانم میرعلایی هم زحمت این آیتم‌ها بخشا رو می‌کشن و بر ترتیب سعی می‌کنیم در مورد اتفاقاتی که برای اهالی فوتبال میتونه جالب باشه، میتونه جذاب باشه، در واقع هر هفته صحبت بکنیم و البته نظر شما هم در کنار همه موضوعات برای ما با اهمیت و رو چشممون جا داره. از این جهت عرض میکنم که 3881 اگر موضوعی نکته‌ای هستش که توی حوزه فوتبال به ذهنتون میرسه یا یه موقع درد دلی میخواهید بکنید، یه نقدی یه موقعی میخواهید انجام بدید، به هر حال این فضا و این موقعیت براتون فراهم هست. اما در مورد بحث مدیریتی باشگاهامون صحبت کردیم، به حال فکر میکنم که کمتر کسی رو بتونیم ما پیدا کنیم که با حضور جوانها توی عرصه‌های مدیریتی بخواد مخالفتی داشته باشه. به حال این انرژی بالا، پتانسیلی که نیروهای جوانمون دارن و تخصصی که بچه‌های جوان‌تر ما توی عرصه‌های مختلف دارن بارها و بارها توی زمینه‌های مختلف اثبات شده و فکر می‌کنم که توی فوتبالمون هم جا داره که ما یه مقداری عرصه و زمینه رو برای حضور جوان‌ترهامون فراهم بکنیم. حالا نمی‌دونم کی و به چه صورتی به چه شکلی این اتفاق می‌خواد کلا تو ورزشمون ها، حالا فوتبال خاصه چون ما برنامه 4-4 رو هست در این زمینه داریم صحبت می‌کنیم. ارتباطمون برقرار هست با آقای وحید لواسانی از کارشناس و مدیران جوان ورزشیمون که الان رو خط ارتباطیمونه، ایشون سابقه مدیریت باشگاه‌های مختلفی رو دارن. آقای لواسانی عزیز سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله،
احوال شما چطوره؟
خوب هستی
انشاءالله. آقای لواسانی چقدر موافقید با حضور نیروهای جوان‌تر و انرژیک به قولی توی در واقع مسائل مدیریتی فوتبالمون؟
قبل از هر چیزی پیشا پیش آغاز هفته وحدت و میلاد پیغمبر اعظم و خدمت شما شنوندگان سلامت باشید، تبریک و تهنیه عرض میکنم. امیدوارم این کلمه وحدت رو همه هموطنان به جهت پیشرفت و اطلاعی کشور
شانا.
در زیر سایه ولایت و امامت با زعامت رهبر معظم انقلاب در پیش میدن.
سلامت باشید.
در خصوص سوالی هم که فرمودید، حضور مدیران جوان در رأس تیم های باشگاهی، مخصوصا مدیرانی که الان ما خوب داریم، نمونه های بارزش رو تو سطح مدیریت کشور، این قش مدیران و در واقع مسئولین یا توجهی بهشون ندارن یا انگیزهی برای استفاده از این مدیران در سطح بالا نیست. نمونهش هم زیاده که اتفاق افتاد. حالا ما با این گذرا رد کنیم، در واقع در یه بحث مختصری هم بشه، یه مدیر جوان با توجه به نیروی جوانی و انگیزه و حضور متبحرینی که در خود کنار خودش به عنوان مشاور میتونه استفاده کنه، در این فوتبال بیجون و در واقع مریض ما الان خیلی مورد نیازه.
دقیقا.
یعنی این که یک مدیری باشه که هم جوان باشه که از این نیروی جوانش بتونه استفاده کنه، هم به صورت آکادمی در مدیریت بازاریابی و در وضعیت فعلی اقتصادی که مریضه بتونه بیاد ایجاد انگیزش کنه. شرکت های سرمایه گذاری که الان خب این مدیرانی که ما الان داریم در اون ورزش بیشتر مدیران کهنسال هم، مدیرانی هم که بالاخره سالیان سال بودن با روش ها و تزای قدیمی و سنتی، دیگه این چیزها رو ندارن، انگیزه رو ندارن که
آقای دکتر لواسانی فکر ارتباطتون قطع شد. خب دوباره باشون ارتباط رو میگیم. اتفاقا نکته درستی هم اشاره کردن آقای لواسانی. نکته اساسی الان ما به حال بارها و بارها ما توی رشته‌های مختلفمون وقتی که اومدیم کار رو دادیم، در واقع ریسکش رو پذیرفتیم و کار رو دادیم دست جوان‌ترها و واقعا نتایج مثبتش هم دیدیم. البته که در کنار این اتفاق از تجربیات مدیران ارشد با سابقه مون هم نباید به راحتی بگذریم، ولی به حال ما به عنوان مشاور، به عنوان بزرگتر، به عنوان راهنما میتونن کنار دست جوان‌ترها قرار بگیرن رو به هر راهنمایی لازم رو به مدیران جوان انجام بدن. آقای دکتر لواسانی سلام مجدد به شما. بله ادامه صحبتاتون رو بفرمایید.
بله بر شما میسومم که ببینید دیگه این تزای قدیمی و سنتی الان کارایی نداره. تو بحث باشگاهی مثل سپاه پرسپولیس این جذب سرمایه اتفاق نمیفته. یعنی خب اعظم الان مسائل مالی که تو این باشگاه باید در واقع اتفاق بیفته و اون سرمایه رو بتونن جذب کنن، مدیرانی که هستن، دوستانی که میان میرن، سالیان ساله که توانایی و پتانسیل رو ندارن. باید یک مدیر جوونی باشه که در دنیایی که الان عصر رسانه و دیجیتاله که شامل ماتروس و غیره و غیره میشه، باشگاه‌های دنیا الان دارن درآمدزایی کلام میکنن.
دقیقاً.
چرا تو کشور ما اتفاق نیفته؟ ما که فضایی نداریم که الان بتونیم در واقع ورزش ما با اون حالتی که هست بتونه از این اقتصاد استفاده کنه.
بله.
یعنی سیستم اقتصادی نداریم. بحث رسانه، بحث صدا و سیما که خب حالا عقیمه، بحث درآمدزایی تولید محتوا عقیمه. همه اینا در قالب یک برنامه بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت که باشگاه هم بتواند تاریخ کنه، میشه از طریق مدیر جوان بهش دسترسی پیدا کرد. ما داشتیم مدیر جوانی که در یک مجموعه قرار گرفته، اون مجموعه رو با تراز منفی مالی 73% تحویل گرفته، در خاتمه دوران خدمت خودش پس از یک سال با تراز مالی مثبت 83% تحویل داده.
مالی.
خب اگر مدیران ما بیان به این سمت و سو چه اشکالی داره؟ خیلی هم مشکلات هم حل میشه.
دقیقاً.
این یعنی که جوان در رأس مدیریت میتونه یک انقلاب بزرگ صنعتی ایجاد کنه که کشور بنا به فرموده مقام معظم رهبری پیش به سوی تولید و فناوری و ارتقا و پیشرفت بره. خب در کشور ما مسئولین پذیرش نیروی جوان در رأس هرمهای مدیریتی گریزانن. چرا پس از سالها حلقه استفاده مدیران صنعتی که آزمون و خطا داشتن و
توی فوتبال
هم غالبا نداشتن همچنان مد نظر
بله این اتفاقا یکی از آسیبایی که الان چندین سال در موردش داره صحبت میشه. حالا البته یه بحثی هم هست آقای لواسانی، وقتی که از مدیران حالا ورزشی حالا فوتبالی هم یه جاهایی استفاده شده، اون وقت اون ور ماجرا رو در واقع به عنوان نقطه ضعف گذاشتن که آقا این مثلا نتونسته بیا تامین منابع مالی بکنه یا اینکه توی حوزه‌های دیگه نتونسته آنچنان. میگم اینا ببین چیزاییه که ما باید توجه داشته باشیم که یه نفر انسان یا یه مدیر نمیتونه که تمام محاسن رو داشته باشه با هم دیگه. خب بالاخره هر کسی یه جایی نقطه قوت داره، یه جایی نقطه ضعف داره. البته حالا در این مورد دوستانمون هم نظراتشون رو بگن که به حال حضور مدیران جوان رو توی عرصه‌های فوتبالی و ورزشی ما چقدر میتونن مفید ارزیابی میکنن. اینا هم برای ما ارسال بفرمایید. فقط نکته‌ای که هست اینه که توجه داشته باشیم که استفاده از این افراد در واقع نمیشه که همه موارد و همه محاسن رو یه نفر آدم با هم دیگه داشته باشه. به حال تجربه بزرگترها، انرژی جوانها در کنار هم دیگه فکر می‌کنم که میتونه اتفاقات خوبی رو برای فوتبال ما رقم بزنه.
باید بیفته بالاخره دیگه از یک جا تو کشور. در صحنه مدیریت کشور الان جوان با هوای تازه که میتونه تو روح و جان و کالبد بدن سیستم پوسیده و نخنمای در واقع این سنت پس این سن مدیریت سنتی ایجاد شده بیاد و انگیزه شو به دیگران هم نشون بده و مطمئنن موفق.
بسیار عالی.
من از مسئولین در خاتمه صحبتم هم اینو میخوام که اجازه بدن به جوانان با انگیزه پویا خودمحور انقلابی در لایه‌های مدیریت میانی و بالادستی باشگاه ها بیان و کار کنن و خودشونو نشون بدن و باعث سربلندی هم
انشالله.
مجموعه هم اون مدیر بالادستیش و هم در خاتمه کشور بشن
به امید خدای بزرگ. خیلی متشکر آقای دکتر لواسانی عزیز از توضیحاتتون. برات نارزی موفقیت و سلامتی میکنم.
سلامت باشید.
یا علی خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظتون. خب بریم سراغ مهرزا حکیمی دوباره توی بخش بعدیمون که میخواد در مورد فوتبال خارجی هم صحبت بکنه. کلاسیکر
بله
دورتموند بایرن.
دورتموند بایرنی که فردا شب ساعت 8 در زیگنال ایدونا پارک برگزار میشه. اتفاقا یه رکورد جالب و هم جود بیلینگام رقم زد در هفته گذشته، اون جوان‌ترین کاپیتان تاریخ دورتموند و جوان‌ترین کاپیتان تاریخ لیگ قهرمانان اروپا که وارد زمین میشه. یه برد 4-1 و تیم دورتموند تونستش به دست بیاره در برابر حریف سرسخت خودش سویا که در ادامه راجع به تحولات روی نیمکت سویا هم صحبت می‌کنیم. در سمت مقابل بایرنی که برد فوق‌العاده پرگل و مقابل ویکتوریا پلژم به دست آورد. خیلی این سمتیاز مهمه، چرا که تیم‌های مثل اونیون برلین و فرایبورگ خیلی دارن خوب کار می‌کنن. فیشر و سرمربیان متفاوتی که در بوندسلیگا هست.
یه جورایی فکر کنم میتونه صندلی ناگلزمن رو هم تقویت بکنه، یعنی یه بتون ریزی بکنه که فعلا اونجا از
در هر دو طرف هم ترزیچ و هم ناگلزمن ممکنه یه مقدار رو لبه تیغ
باشه. الان آیه توخیل پشت در باشگاه بایرن نشسته، پیشنهاد لورکوزن هم قبول نکرد، همه گفتن منتظره که از بایرن براش پیشنهاد برسه دیگه.
اما تیم سویا رو راجبش صحبت کردیم. قهرمان تکراری لیگ اروپا در سالیان اخیر، نتایج بسیار ضعیفی گرفته بود. تیم 17ام رقابت‌های لالیگا و در لیگ قهرمانان اروپا هم بسیار بسیار ضعیف نتیجه گرفته. بالاخره بعد از اینکه بسیار سعی کردن که صبر کنن و کنار بیان با ژولن لوپتگی، این سرمربی و بعد باخت 4-0 که گفتم مقابل دورتموند داشتن برکنار کردن. خورخه سامپائولی برگشت به نیمکت سرمربیگری سویا، یه مدت هم سرمربی این تیم بودش که با پیشنهاد تیم ملی آرژانتین از این تیم جدا شد توافقی و حالا دوباره به عنوان سرمربی سویا گمارده شده. در سالیان اخیر گزینه‌های متفاوتی رو توی نیمکت سویا دیدیم، از مونتلا گرفته تا اونای امری و همین لوپتگی. حضور سامپائولی به نظرم نوید بخش بازی‌های جنجالی، دیدنی و بسیار بسیار شاید حتی جنجال برانگیزی میتونه باشه. سامپائولی که خب جدایش از تیم مارسی هم عجیب غریب بود دیگه، با مدیران مارسی درگیر شد، اما حضور ایگور تودور توی نیمکت مارسی باعث شده المپیک مارسی هم شرایط خوبی داشته باشه. به هر حال دو طرف رستگار شدن، هم لیبرتادور، هم مارسی اینور، هم سویا و هم خورخه سامپائولی.
بله.
اما از ارلینگ هالند هم صحبت بکنیم. نمایشاش، نمایش درخشانش تمومی نداره، چون از دورتون گفتیم یاد هالند طبیعتاً میافتیم. 28 گل در 22 مسابقه.
یکی گفته بود یادم رفت کدوم یکی از بازیکن ها، یکی از دروازه‌بانان گفته بود که ارلینگ هالند انگار اصلا انسان نیست.
فکر کنم کسپر اشمایکل هم صحبت کرده بود، از گواردیولا پرسیدن راجبش به عنوان کسی که هم با مسی کار کرده هم با هالند، گفت هیچ کس با مسی مقایسه نکنید هیچ وقت، ولی من گلزنی به شم بالای گلزنی هالند هیچ وقت ندیدم. میگم 14 گل در لیگ برتر به ثمر رسونده، این عدد در 8 مسابقه، این عدد برای آلن شیرر در 25 مسابقه بوده، برای تیری آنری در 30 مسابقه بوده، برای آگوئرو همینطور در 23 مسابقه بوده. آمار عجیب غریب، تو 8 مسابقه 3 بار هتریک کرده یا 3 گل رو در
293 بازی کریس رونالدو به این آمار رسیده، تو 8 بازی ارلینگ هالند. و جالب البته دستمزد بالای ارلینگ هالند هم
هفته 1
میلیون یورو، رقم خیلی وحشتناکیه و واقعا ارزشش رو به نظرم داره.
و بله. بند جداسازی 200 میلیون یورویی در پایان سال 2024 که میگن شاید رئال مادرید به این بند حمله بکنه.
دقیقاً. چهار چهار دومون رو تقدیمتون میکنیم از ایستگاه رادیویی جوان. 51 دقیقه و 51 ثانیه از ساعت 19:07 بعد از ظهر رو پشت سر گذاشتیم.
چهار چهار دو داغ داغ رادیو جوان.
بریم یه گپی بزنیم با علی لطیفی، بازیکن سابق استقلال و مربی جوان این روزهای فوتبالمون، در مورد این که استقلال و فولاد رو بازیشون رو چطور دید. علی لطیفی عزیز سلام، شبت بخیر.
درود بر شما آقای بابا بزرگ عزیزم، قربونت برم عزیز و
ندیب و شجاع برم. خیلی متشکر. استقلال فولاد رو دیدی علی جان؟
بله بله.
چطور بود بازی؟
من در واقع قبل از این هم پیش‌بینی کرده بودم نوع فوتبالی که دو تیم ارائه میدن و همونطور که تصور میشد و اکثر هم این تصور رو داشتن، دو سبک فوتبال رو دیدیم. فوتبال مالکانه استقلال در برابر فوتبالی که به فوتبال کیروشی معروفه و به سبک جواد مکنم هم شروع و بیت که مربیگریش با زیروش بوده و این سبک بسیار خوب بلده. و در نیمه دوم اعتقادم این هست که استقلال مستحق برتری بود، مستحق برد بود و موقعیت خوبی رو خلق کرده در روز استقلال و نسبت بازی های قبل حتی نسبت بازی با گلگوهر ما استقلال خوبستن در نیمه دوم بسیار بهتر دیدیم، هماهنگ‌تر دیدیم و کار ترکیبی به بهترین شکل ممکن صورت گرفت.
علی ساپینتو به نظر تونسته با استقلال تو این هفته موفق باشه؟ یعنی رد پای ساپینتو رو توی برنامه های تاکتیکی استقلال میبینی؟ پیشرفتی توی حرکت تیم میبینی؟
قطعا میتونیم بگیم ساپینتو دوست داشت و تا حدودی شما میدونید که برای یک تیم کامل رو داشته باشه از هر نظر باز نیازمند زمان است، ولی ما رشد و پیشرفت رو
همین رو میخواستم ببینم
ساپینتو داریم میبینیم. آقای
بابازاده بسیار عالی. و بازی سپاهان پرسپولیس هم اگر یه گریزی بهش بزنی، چون تا دقایق دیگه این بازی هم شروع میشه.
بله بله. خب ما چیزی که بسیار متاسفانه که جذابیت فوتبال هست، یعنی تماشاگران نداریم و اون هیجان کمتر میشه، بازیکن‌ها کمتر تحریک میشن، اما دو تیمیه که به هر حال صدرنشین جدولن و در کنار استقلال فولاد که اینها بالنشینه جدولن با دو تا سبتی که هر دو اتفاقا فوتبال مالکانه رو دارن ارائه میدن. من فکر می‌کنم تو این بازی ضربات ایستگاهی بسیار تعیین کننده باشه، کما که در بازی با استقلال فولاد هم این گونه شد. و از طرفی خب شرایط روحی و روانی تیم پرسپولیس این طور که باید شاید نیست و من فکر می‌کنم سپاهان با توجه به اینکه میزبان هم هست احتمالاً شانس بیشتری رو داره، ولی پرسپولیس رو من تو این هفته ها بسیار خوبی دیدم آقای بابازاده و به نظر من تا شایستگی هم الان اینجای جدول هست، کما که اگر بازی قبل سرابی پنالتی رو خراب نمی‌کرد شرایط روحی پرسپولیس به مراتب بهتر
باشه. امروز
باشه.
بسیار عالی علی جان، خیلی از توضیحاتت ممنونم، برای توضیح موفقیت دارم، شبت بخیر باشه، خدا حافظت باشه. خیلی متشکر. گفتگو کردم با علی لطیفی، مربی و کارشناس فوتبال. خب دوباره با مرزا حکیمی هستیم. آقای فیروز کریمی فکر میکنم که بازم یه دو سه هفته دیگه جا داشته باشه بخواد کار کنه، تیم نفت آبادان رو به اون جایگاهی که حالا مد نظرش بود برسونه. این هفته که نشد، هفته قبل هم البته اعلام کرده بود، این هفته هم فعلا تا اینجا نشد.
بله، صنعت نفت آبادان در شرایطی که خیلی ها فکر میکردن که روز خوبی رو بتونه تجربه کنه در انزلی، به هر حال در شرایطی تن به شکست داد که دو تا توپ هم تیم ملوان با مهدی مؤمنی و همینطور بازگیر که گلاشون هم زدن به تیر دروازهشون خورد. فکر میکنم میتونه شرایط سخت‌تر هم باشه.
ترکیبشون بازی هزاره یه دفعه اصلا کلا تغییر داد، یعنی اون ملوانی که قبلا
حضور خوشکفا در دفاع، حضور میلاد جهانی و مؤمنی خیلی تاثیرگذار.
دقیقاً. نفت مسجد سلیمان نیمه اول بازیش با گلگهر سیرجان یکیش به سود گلگهر تموم شده. یه موضوعی که در مورد تیم نفت مسجد سلیمان وجود داره اینه که علیرغم اینکه تیم بسیار خوبی است، ولی متأسفانه به لحاظ امکاناتی فوق‌العاده ضعیفن. این شهر مسجد سلیمان هنوز هتل نداره، فرودگاه نداره و این یکی از مواردیه که این تیم اگر بیاد بالا و حتی مثلا سهمیه هم بگیره، واقعا برای اینکه بتونه تو لیگ قهرمانان شرکت کنه گرفتاری داره.
راجع به نفت مسجد سلیمان یه نکته خیلی مهمی که داره، به خاطر همین کمبود امکانات خب سخت‌تر بازیکنان میرن اونجا. آره. و معمولا تو سال گذشته بازیکنان میرفتن که در انتهای فصل نقل و انتقالات حالا با تیمی قرارداد نمی‌بستن. امسال به خاطر آقای رضا مهاجری و اینکه از سال گذشته حضور داشت تو هفته‌های انتهای سال گذشته تا امسال، بازیکنان که بیشتر رفاقت داشتن با آقای مهاجری مثل حالا اسماعیل بابای، امیرحسین کریمی، سعید جلالی را، اینا شاگردای خودش امیرحسین کریمی که مثلا خودش اصلا آوردش تو با تیم تدیده، اومدن به این تیم میتونه کمک بکنه. اما اینا همه مثل مسکن موقتی، امسال هم خیلی خوب بازی کردن، نمایش خوبی داشتن، آمارا عالی، ولی دوباره با جدایی آقای مهاجری قطعا دوچار مشکل.
الان تیمایی که میخوان با مسجد سلیمان بازی کنن شب میرن اهواز میمونن، صبح با اتوبوس حرکت میکنن، یک ساعت خورده میرن از اهواز و مسجد سلیمان که بازیشون رو با این تیم برگزار کنه.
اما استادیوم آزادی هم این روزها جنجال ساز شده. حالا برکناری آقای مددی به عنوان هر حال مدیر این مجموعه و صحبتایی که داشتن با رئیس اداره کل تجهیز، شرایط اصلا خوب نیست برای استادیوم پیر آزادی. ما هر دفعه ما اونجا عبور میکنیم از اون تونلا و جای مختلف آب داره میچه که وضعیت صندلی ها
اصلا ترک بزرگی هستش زیر زمین.
هر جا شما نگاه کنید ترکی میبینید، هر کی هم
یعنی وقتی که بارون میاد شما فکر کنم بیرون سقف وایسی کمتر خیس میشید تا زیر سقف.
اصلا دقیقاً خیلی نکته جالبی بودش، هر جای استادیوم وایسی مهم نیست سقف داشته باشه، نه آب بر سر چکیده خواهد شد. فقط نگرانیم برای این ورزشگاه.
ان شاء الله که اتفاق بعدی نیفته دیگه. تنها کاری که دستمون برمیاد همینه. ما از جون خیلی ممنونم از خانم میرعلایی تهیه کننده خوب برنامه، سپاسگزارم. سرکار خانم عبدالملکی صدا برداری خوب امشب، اون حسن آقای معین در بخش ارتباطات و دوستان خوبم در گروه ورزش رادیو جوان که امشب کمک کردن که برنامه 442 رو تقدیمتون کنیم. روزگار خوبی داشته باشید، مراقب خودتون و همدیگه باشید. یا علی، تا جمعه آینده.
ساعت 20 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
سلام علیکم، یا قریبان
قریبان اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو. به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی. کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشه.